میلاد عیسی مسیح خداوند رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که این روزهای خوش، روزهای جشن گرفتن تولد عیسی مسیح برای همه شما و همه ما روزهای بسیار پربرکتی باشه و بتونیم با این عیسی مسیح خداوند وقتهای خوشی داشته باشیم. همینطور اونایی که از طریق اینترنت نگاه میکنن هم بهشون سلام میگم و هم میلاد مسیح رو به همه شما عزیزان هم تبریک عرض میکنم. خب روز کریسمس هست و ما هر سال در چنین روزهایی تولد عیسی مسیح رو به یاد میاریم و اون رو جشن میگیریم. کمتر شخصیت تاریخی رو میشه پیدا کرد که میلاد او این طور به طور گسترده جشن گرفته بشه. جشن تولد معمولاً زمان شادی و سرور هست و جشن میلاد مسیح هم از این موضوع استثنا نیست، بلکه جشن میلاد مسیح یکی از شادترین زمانها در تقویم مسیحیان و بلکه تمامی جهان هست. فکر نمی کنم هیچ روز دیگری، هیچ زمان دیگری در دنیا باشه که در مجموع اگر بخوایم حساب کنیم به این اندازه درش شادی و جشن و سرور اتفاق بیفته. اساساً تولد هر بچه‌ای معمولاً با شادی و سرور پدر و مادر و اطرافیان همراه است و طبیعی هست که یادآوری تولد بچه ها هم با شادی همراه باشه، مخصوصا وقتی انسانی که به دنیا میاد واقعا وجودش و زندگیش باعث برکت و سعادت عده زیادی شده باشه. اون وقت خب طبیعیه که تولد او رو هم با جشن و سرور بیشتری به یاد میاریم و جشن میگیریم. بی جهت نیست که وقتی فرشتگان بر شبانان ظاهر میشن و خبر تولد عیسی رو به اونها اعلام میکنن از یک شادی صحبت میکنن. این قسمتی که برای شما قرائت شد در حین پرستش، وقتی که این فرشتگان بر شبانانی که گوسفندان خودشون رو میشروندند ظاهر میشن، به اونها میگن که مترسید زیرا بشارتی برایتان دارم، خبر خوشی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش که برای تمامی قوم است. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمد، او خداوند مسیح است. نشانه برای شما این است که نوزادی را در قنداقی پیچیده و در آخری خابیده خواهید یافت. ناگاه گروهی عظیم از لشکریان آسمان ظاهر شدند که همراه آن فرشته در ستایش خدا می گفتند جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامت بر مردمانی که بر زمین مورد لطف او هستند. اینجا وقتی که این صحبت این فرشته رو، این فرشتگان رو به شبانان میشنویم، خب هیچ تعجبی نداره که تولد این مولود، تولد این نوزاد واقعا جشن گرفته بشه. اینجا میبینیم که صحبت از خبر خوش هست، صحبت از بشارت هست، صحبت از خبری بس شادی بخش هست. چرا؟ چون که نجات دهنده داره به این دنیا میاد. یهودیان منتظر بودن، منتظر یک پادشاه نجات دهنده که بیاید و اونها رو از بدبختی هایی که گرفتار شده بودن نجات بده. و اینجا میبینیم که خبر خوش درباره آمدن این نجات دهنده است. او خداوند مسیح هست، هم خداونده و هم مسیحای موعود هست که منتظرش بودند. و بعد میبینیم که او را میستایند. این تولد به جلال خدا در عرش برین منجر میشه، چرا که لطف خداوند، فیض خداوند در این تولد داره ظاهر میشه و نتیجه اون صلح و سلامت بر زمین در میان اونهایی هست که این رو باور میکنند و این رو میپذیرند. چه برکاتی، چه نتایجی تولد عیسی مسیح به بار میاره. این فقط یکی از قسمت‌هایی هست که در اناجیل درباره این تولد و درباره پیامدها و نتایج عالی این تولد ذکر شده که چطور تولد این نوزاد باعث برکت جهان میشه. من امروز میخوام از میان همه این برکت‌ها و ابعاد مختلف کریسمس فقط به سه نکته اشاره بکنم. در این روزها سه نکته درباره کریسمس باعث برکت خود من بوده و من میخوام در این فرصتی که با هم دیگه داریم راجع به این سه تا نکته با هم فکر بکنیم. اولین نکته این هست که کریسمس مربوط به امروز و مربوط به زمان حال من و شماست، نه صرفاً مربوط به گذشته. کریسمس فقط یادآوری یک واقعی بسیار فرخنده و خجسته که 2000 سال پیش اتفاق افتاده باشه نیستش، بلکه کریسمس مربوط به همین امروز هست، مربوط به همین لحظه ای هست که ما الان درش قرار در اون قرار داریم و آمدیم در اینجا که خداوند رو پرستش بکنیم. عیسایی که ما تولد او رو جشن میگیریم، عیسایی که عبرانیان میگه دیروز، امروز و تا ابد همان است. او فرقی نکرده. ما امروز، مخصوصا امروز در همین لحظه‌ای که در اون هستیم، میتونیم این عیسی را ملاقات کنیم. ما امروز در همین لحظاتی که الان اینجا نشسته ایم می توانیم حقیقت کریسمس را و آنچه را که کریسمس به بار آورده تجربه بکنیم. عزیزان، به یک معنا فقط زمان حال، یعنی همین لحظاتی که ما الان در اون هستیم، واقعا به ما تعلق داره. دیروز و هفته گذشته و سال گذشته دیگه مال ما نیستش. البته ما میتونیم اونها رو به یاد بیاریم و یادآوری اونها میتونه کماکان تأثیر زیادی روی ما بگذاره. یادآوری کریسمس هم حتی به عنوان یک واقعه گذشته میتونه برای ما خیلی تأثیرگذار باشه. ولی نکته‌ای که من امروز میخوام توجه شما رو بهش جلب بکنم این است که کریسمس فقط مربوط به دیروز نیست. کریسمس مربوط به امروزه. مربوط به الانه. آینده هم مال ما نیست، چون که هنوز نیامده و به اون دسترسی نداریم. البته امیدهایی که برای آینده داریم میتونن قوه تخیل ما رو برانگیزن، فکر میکنیم بهشون، هدفهایی رو که برای آینده داریم راجع بهشون میاندیشیم، به تصور میاریم و میتونن باعث برانگیختن ما بشن و روی ما تأثیر بذارن. ولی قبول کنیم که هیچ کدوم از اینها، نه گذشته و نه آینده، نمیتونن جای زمان حال رو بگیرن، جای این لحظاتی رو که ما همین الان داریم میگذرونیم. زمان حال زمانی هست که به یک معنای خیلی مهم واقعا مال ماست و ما از اون برخورداریم. و حقیقت مهم عزیزان این هست که در این زمان حال هست که خدا ما را ملاقات میکنه. در این لحظات هست که خدا ما رو ملاقات میکنه، با ما صحبت میکنه. ما نمیتونیم در گذشته یا در آینده با خدا ملاقات بکنیم. زمان ملاقات خدا امروز هست. زمان ملاقات خدا همکنون هست. به همین دلیل هست که بازنویسنده عبرانیان در جایی میگه اگر امروز صدای خدا رو میشنوی، دل خودت رو سخت نکن. ولی متاسفانه ما خیلی وقتها زمان حال رو از دست میدیم. اینطور نیست. ما خیلی وقتها در گذشته و یا در آینده زندگی میکنیم و یا زمان حال خودمون رو اونقدر با دغدغه‌های مختلف و مشغولیت‌های گوناگون پر میکنیم که اصلاً در زمان حال خودمون حضور نداریم. ما فرصت ملاقات و رابطه زنده با خدا رو که تنها امروز و در زمان حال و در همین لحظات میتونه اتفاق بیفته خیلی آسون از دست میدیم. این البته تنها در مورد خدا نیست، بلکه در مورد عزیزان ما هم صدق میکنه. ما فرصت ملاقات و داشتن رابطه عمیق و زنده با همسرمون، با بچه هامون و با دوستانمون رو خیلی وقتا از دست میدیم، چون که هیچ وقت در زمان حال حضور نداریم، فرصت نداریم، کار داریم، خدمت داریم که بکنیم، هزار و یک جور گرفتاری داریم. عزیزان، کریسمس مربوط به زمان حاله. کریسمس مربوط به امروزه. کریسمس مربوط به همین لحظه هاست که ما همین الان داریم اونها رو سپری میکنیم. عیسایی که در این روزها به دنیا آمد، دیروز، امروز و تا ابد همان هست. او میخواد با همه برکات کریسمس که دربارش این همه سرود خوندیم، این همه چیزها خوندیم از کلام خدا و میتونیم باز بریم و بخونیم، او میخواد با همه این برکات در امروز شما و من حضور داشته باشه. بیایید در این ایام کریسمس از مشغله ها، از گذشته ها و از نقشه های آینده بزنیم و با این عیسی که امروز زنده است، امروز به دنیا آمده، امروز خداوند مسیحه، امروز میخواهد ما رو نجات بده، ملاقات کنیم. من توی این ایام کریسمس خدا منو خیلی برانگیخت که در امروز با او ملاقات کنم، امروز رو سفت بچسبم، چون دیروز و فردا مال ما نیستش. بیایید نگذاریم این کریسمس هم مثل خیلی کریسمس های دیگه فقط با یادآوری وقایع 2000 سال پیش از دست بره. اینطور نیست. آیا خیلی از کریسمس های ما چنین نشده؟ بیایید در این ایام کریسمس، حتی امروز که روز کریسمس هست، به او بگیم خداوند عیسی، خداوند عیسی، من حاضرم، من حاضرم، من اینجا هم. میتونیم بگیم با تمام دل، خداوند عیسی، من حاضرم، من اینجا هستم که منو ملاقات کنی، که منو لمس بکنی، که با من صحبت بکنی. این چیزهای زیبایی که شنیدم، خوندم، خداوند میخوام امروز برای من واقعیت داشته باشه. خداوند بیا و با من حرف بزن، من برای تو وقت دارم، ای من هستم ابدی، بیا و من رو ملاقات کن. همینطور عزیزان بگذاریم همین روزها روزهایی باشه که ما با همسر و خانواده و دوستانمون تماس و ارتباط عمیق ایجاد میکنیم. حقیقتاً حاضر باشیم، نه غایب، و به اونها گوش بدیم و از اونها بشنویم. نکته دوم که در این روزها درباره کریسمس باعث برکت من شد این هست که کریسمس شروع برقراری مجدد نظم الهی هست. شروع برقراری مجدد نظم الهی. این رو مخصوصا در سرود مریم در لوقا باب 1 آیات 46 تا 53 دربارش میخونیم. وقتی که مریم میره پیش الیزابت و اونجا الیزابت به او سلام میگه و خدا رو شکر میکنه برای وجود مریم. مریم اونجا این سرود رو میخونه که سرود بسیار معروفی هست و در کلیساها خونده میشه، در کلیساها راجبه صحبت میشه تحت عنوان مگنیفیکات، اصلا اون کلمه اولش که میگه جان من خداوند رو تمجید میکنه، جان من خداوند رو جلال میده، گرفته شده. مریم اینطور میگه در پاسخ به الیزابت، میگوید مریم در پاسخ گفت جان من خداوند را تمجید میکند و روحم در نجات دهنده ام خدا به وجد میآید، زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکنده است، زین پس همه نسل ها خجسته ام خواهند خواند، زیرا آن قادر که نامش قدوس است کارهای عظیم برایم کرده است. رحمت او نسلا در نسل همه ترسندگانش را در بر میگیرد. او به بازوی خود نیرومندانه عمل کرده و آنان را که در اندیشه های دل خود متکبرند پراکنده ساخته است. فرمان روایان را، قدرتمندان را از تخت به زیر کشیده و فروتنان را، مسکینان را، حقیران را سرافراز کرده است. گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر کرده، اما دولتمندان را تهیده است، روانه ساخته است. او رحمت خود را به یاد آورده و خادم خیش اسرائیل را یاری داده است، همان گونه که به پدران ما ابراهیم و نسل او وعده داده بود که تا ابد چنین کند. در کریسمس نظم تازه‌ای در این جهان برقرار میشه. کریسمس شروع واژگونی نظم گناهالود و ظالمانه این دنیا و برقراری دوباره نظم نیکوی الهی هست. کریسمس آمدن پادشاهی خدا و شروع خلقت تازه است. کریسمس تحقق آیه 52 هست که خوندیم. فرمان روایان، قدرتمندان این جهان از تخت به زیر کشیده میشن و مسکینان، حقیران و اونهایی که به چیزی به حساب نمیان سرافراز میشن. کریسمس زمان سرافرازی کسانی است که پست و حقیر و از نظر این دنیا خار و خفیف هستند. برای کریسمس شروع پادشاهی خداست که این نوزاد که امروز به دنیا میاد وقتی خدمت خودش رو آغاز میکنه دائما راجع به اون صحبت میکنه. کریسمس آغاز یک انقلاب عظیم روحانی و اخلاقی و اجتماعی هست و برای همینه که باید اون رو جشن گرفت. برای همینه که تولد این نوزاد واقعا بشارت هست، خبر خوش هست، مایه شادی عظیم هست، اگر بفهمیم که چه اتفاقی افتاده. با کریسمس نظم و نظام حاکم بر این جهان واژگون میشه. قدرتمندان ظالم، اونهایی که بر مسند حکومت تکیه زده اند، خیلی وقتها با ظلم، خیلی وقتا با جنایت، اینجا شروع سرنگونی اونها اعلام میشه. نظمی تازه، نظمی که از خداست. کلام خدا میگه خدا جهان را نیکو آفرید، ولی گناه انسان، طغیان انسان، دور افتادن انسان از خدا باعث سقوط این جهان شده و نظامی گناهالود و ظالمانه بر اون حاکم شده. در عیسی این نظم نیکوی خدا دوباره برقرار میشه. قدرتمندان ظالم از تخت به زیر کشیده میشن و آنان که خار و حقیرند سرافراز میشن. تحقق این موضوع رو در خود مریم میبینیم. مریم خودش نمونه بارز این هست و خودش رو اینطور میبینه. چطور صحبت از این میکنه که خداوند بر حقارت او، زیرا بر حقارت کنیز خود، خادم خود نظر افکنده ای. او آمده تا مریم حقیر رو که به هیچ به حساب میومد بلند بکنه. اون نمونه مریم ها و یوسف های این دنیاست. اون نمونه کسانی هست که به هیچ حساب نمیان. مریم به هیچ وجه خودش رو واجد هیچ گونه استحقاقی برای این انتخاب الهی نمیبینه. برعکس، او خداوند رو به خاطر اینکه بر حقارت او نظر کرده ستایش میکنه، حمد میگه. این روزها وقتی که مردم میرن برای مصاحبه، برای کار، معمولاً عده زیادی اپلای میکنن برای اون کار و با خیلی ها مصاحبه میشه و بالاخره یکی از اینها انتخاب میشه. حالا چقدر اون یکی واقعاً چه خصوصیات برتری بر بقیه داره، شاید واقعاً هم خیلی تفاوتی با دیگران نداره، چون همه اوور کوالیفایدن معمولاً این روزها. ولی وقتی که بر میگردیم و اگر ما انتخاب شده باشیم، با همه آگاهی که داریم ته دلمون میگیم که فکر میکنیم حتما اینا عجب انتخاب عاقلانه‌ای کردن، واقعا افراد حکیمی بودن، چقدر خوب تشخیص دادن که توانایی های من رو چه خوب دیدن، چه خوب انتخاب کردن. آفرین. مریم اینطور نبود. او انتخاب شده بود برای اینکه مسیحا رو به این دنیا بیاره. او انتخاب شده بود تا در این کریسمس نقش مهمی رو، هرچند نه نقش اول رو، ایفا بکنه. ولی او فکر نمی‌کنه که انتخاب به جایی بود. انتخاب شایسته‌ای بود. از میان همه زن‌هایی که در این دنیا بودن، در میان قوم اسرائیل بودن، خداوند من رو انتخاب کرده. واو. نه، برعکس، مریم خودش رو حقیر میبینه، خودش رو کوچیک میبینه، خودش رو واقعا واجد شرایط نمیدونه. او به عظمت فیض خدا و لطف خدا که شامل آل او شده نگاه میکنه و برای اون خداوند رو شکر میکنه و جلال میده. او به جای شایستگی خودش رحمت و قدرت و قدوسیت خدا رو میبینه که برای نجات قوم خودش اسرائیل، که او هم یکی از اونهاست، به این دنیا میاد. امروز ما جزو کدوم دسته هستیم؟ آیا خودمون رو خیلی واجد شرایط میدونیم که خدا هوای ما رو داشته باشه؟ و اگر یه جایی مشکلی پیش میاد، یه جایی خرابی ایجاد میشه، او رو مقصر میدانیم که این کار رو نکرده، که حواسش به ما نبوده، که بی انصافی و بی عدالتی کرده؟ ما جزو کدوم ها هستیم؟ آیا خودمون رو بهتر از دیگران میبینیم و دیگران رو خار و حقیر میشمریم؟ یا اینکه ما هم مثل مریم به بزرگی خدا و عظمت فیض او امیدوار هستیم، تکیه داریم؟ و یا شاید حتی فکر میکنیم که بازنده هستیم، شاید فکر میکنیم شکست خورده هستیم، شاید فکر میکنیم به درد کاری نمیخوریم. اگر اینطور فکر میکنیم، بایستی بگم دقیقاً واجد شرایطی، چون که خداوندی که در کریسمس به سراغ ما آمده، آمده تا دقیقاً کسانی رو که ما اینطوری فکر میکنن، کسانی رو که مثل مریم خودشون رو چیزی به حساب نمیارن، بلند کنه، سرفراز بکنه. ولی شاید وقتی امروز به دنیای اطراف خودمون نگاه میکنیم، بپرسیم که پس چرا کماکان قدرتمندان فرمان میرانند و فروتنان و ضعفا مظلوم واقع میشن. مخصوصا ما ایرانی ها شاید این روزها خیلی این سوال رو داشته باشیم. ولی عزیزان، هر وقت این سوال ها در ذهن ما مطرح میشه، باید به یاد بیاریم که پادشاهی خدا حقیقتا در کریسمس شروع شده. نظم تازه خدا واقعا شروع به برقراری مجدد گذاشته. هرچند که همونطوری که خداوند ما عیسی مسیح بارها گفت، مانند دانه خردل و مانند خمیر مایه است. عیسی مسیح گفت پادشاهی خدا مثل دانه خردلی هست که وقتی نگاه میکنی خیلی دانه کوچکی هست، ولی کافی است که آن را کسی بگیرد و در باغ خانه خودش بکاره. در این دانه کوچک قدرت حیات نهفته است. این دانه قابلیت رشد داره. این دانه رشد میکنه، بزرگ میشه و تبدیل به یک درخت بزرگی میشه و چه بسا که بر میوه بسیار میتونه به بار بیاره. مثل خمیر مایه‌ای هست که کوچیکه، مقدار کمی خمیر هست، ولی وقتی که اون رو در یک کیسه بزرگ آرد قرار میدن، خمیر قرار میدن، تمام اون خمیر رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. عزیزان، هر جا که این دانه کاشته میشه، این دانه کریسمس کاشته میشه، با گذشت زمان نهال خلقت جدید و ارزش‌های نوین پادشاهی خدا روییدن میگیره و برکت و صلح و سلامت به بار میاره. هر جا که خمیر مایه پادشاهی خدا در خمیر زندگی من و شما گذاشته میشه، با گذشت زمان رفته رفته خمیر بر میاد و خوراک حقیقی برای ما فراهم میاره. بسیاری از ما که امروز اینجا هستیم شاهد عمل کردن این دانه، این دانه خردل و این خمیر مایه پادشاهی خدا توی زندگی خودمون هستیم، توی خانواده خودمون هستیم، در میان دوستان و آشنایان و همکاران خودمون هستیم. تام هولند یک تاریخ نگار انگلیسی هست که نمیشه شاید ایماندارم او رو حساب کرد، کتابی در این سالهای گذشته نوشت به اسم دومینین و در این کتاب نشون میده که چطور مسیحیت چه تأثیر مثبتی در تاریخ مغرب زمین گذاشته و چقدر چیزهایی که امروز در مغرب زمین ما تجربه میکنیم، موهبتهایی که تجربه میکنیم و فکر میکنیم و غربی ها شاید فکر میکنن که اینها نتیجه سکولاریزم یا نتیجه بیدینی و الحاد هست، حقیقتا از مسیحیت به بار آمده. امروز خدا رو شکر که این دانه در خاک کشور ما ایران هم داره کاشته میشه و این خمیر داره با قدرت کار میکنه. امروز عزیزان، بر همه ما هست که در این روزهای کریسمس بیشتر متعهد بشیم که با قدرت روح القدس این کار رو به پیش ببریم. عیسی به ما وعده نداده که کار آسان خواهد بود، برعکس او به صراحت به ما درباره زحمات و جفاها هشدار داده، ولی در این حال به ما اطمینان داده که اگر وفادار بمونیم و کار رو ادامه بدیم، او تا پیروزی نهایی با ما خواهد بود. شاید مدتی است که به نهال پادشاهی خدا در زندگی خودمون و خانوادمون توجه کافی نکردیم. شاید علفهای هرز و خارها در اطراف اونها نمو کرده و مانع از رشد و میوه دادن این نهال شده. شاید بهش آب کافی و کود کافی ندادیم و یا حتی اصلا فراموشش کردیم. اگر این طوره، امروز فرصت خوبی هست عزیزان در این کریسمس یک بار دیگه به سراغ اون بریم، چون که اونجا نظم تازه خدا در حال شکوفایی هست و میره که یک روز بر تمام جهان
حاکم بشه.
ایمان داریم، اطمینان داریم که در عیسی مسیح پادشاهی خدا شروع شده. و نکته آخر و با این تمام خواهم کرد، نکته آخری که باعث برکت من هست امروز این هست که کریسمس درباره عیسی هست. کریسمس درباره عیسی هست. کریسمس نه درباره مریم، نه درباره الیزابت و نه درباره شمعون و حنا و یا حتی فرشتگان که برای مردم ظاهر شدند. و همه اینها خیلی خوب از این آگاهند. کریسمس عزیزان درباره من و شما هم نیستش. کریسمس درباره عیسی است. و خدا رو شکر برای این. کریسمس درباره نوزادی است که مریم در رحم داشت. و در یک چنین روزهایی به دنیا آمد. کریسمس با همه جشن و سرورش و با همه برکاتش درباره این نوزاد کوچک هست. چرا؟ چون که در این طفل کوچک خدای خالق همه کائنات با همه قدرت و محبت و حکمتش داشت انسان می شد و به دنیای ما قدم می گذاشت. اینه داستان واقعی کریسمس. اینه اون داستان واقعی و بسیار عجیبی که مسیحیان 2000 سال هست به شکل‌های مختلف اون رو بازگو می‌کنن. عزیزان کریسمس صرفاً درباره به دنیا اومدن یک انسان بزرگ یا یک معلم برجسته اخلاق و یا حتی یک پیامبر اولوالعزم نیست. کریسمس درباره تجسم کلامی هست که در آغاز بود، با خدا بود و خدا بود. کلامی که همه چیز به واسطه او آفریده شد. کلامی که در او حیات بود و حیاتی که نور جهان بود. کریسمس در یک عبارت درباره انسان شدن خداست. عزیزان اگر این داستان واقعیت داشته باشه، جشن و سروری که در ایام کریسمس برپا میشه کاملا به جا و قابل درکه و شاید هم باید بگیم خیلی کمه. و اگر این حقیقت رو از مسیحیت حذف کنیم، چیز چندانی از مسیحیت باقی نمیمونه. سی اس لوئیس نویسنده داستانهای نارنیا که یک متفکر بزرگ مسیحی بود گفته که داستان مسیحیت به برخی از اسطوره‌های ایام باستان شباهت داره. با این تفاوت بزرگ که هیچ کدام از اون اسطوره‌ها درباره وقایع تاریخی نبودند، در حالی که داستان مسیحیت درباره یک واقعه عظیم تاریخی هست. لوئیس معتقد بود که همانطور که خدا یهودیان رو به وسیله وقایع مندرج در عهد عتیق برای آمدن پسرش به این دنیا آماده کرد، از آن اسطوره ها هم جهان غیر یهود را آماده آمدن خودش به این جهان کرد. عزیزان کریسمس درباره این هست که خدا می آمد تا به طرز کاملا تازه‌ای در جهان خودش حضور پیدا بکنه. خیلی مهم هست که ما آمدن خدا در کریسمس رو با انواع دیگر حضور خدا در این دنیا اشتباه نکنیم. این اشتباه بزرگی هست که در اندیشه مسیح کیهانی متاسفانه اتفاق افتاده. نوع اول از حضور خدا حضور عام و یا وجود شناختی خداست که از آغاز خلقت واقعیت داشته و داره. خدا همه جا هست. خدا حاضر مطلقه. خدا در ذره ذره جهان مخلوق حضور داره و به اون حیات میده. ولی خدا به جهان خودش تبدیل نمیشه. خدا در همه درختان جنگل حضور داره ولی درخت نشده. خدا در همه ماهیان دریا حضور داره ولی ماهی نشده. این حضور نوع اوله و ما مسیحیان اعتقاد داریم که او همه جا هست، در ذره ذره موجودات، ولی با آن یکی نشده. حضور نوه دوم که باز با حضور خدا در کریسمس فرق داره، این حضور رو میشه حضور ارتباطی یا حضور مبتنی بر عهد نام گذاشت. در این نوع حضور دوم خدا میاد تا با قوم خودش رابطه برقرار بکنه و در میان اونها و حتی در درون اونها ساکن میشه. این حضور رو هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید شاهد هستیم. او در خیمه ملاقات و در معبد سلیمان ساکن میشه. او از طریق انبیا و خادمین خودش با قوم خودش سخن میگه. حتی امروز در قلب ایمانداران او سکونت میگزینه. ولی عزیزان، در این نوع حضور هم او با مخلوق خودش یکی نمیشه. آنطور که بگیم خدا به خیمه ملاقات یا معبد و یا به اشعیا و ارمیا تبدیل شد. و امروز هم توسط روح خودش در ما ساکن میشه ولی به ما تبدیل نمیشه. ولی در کریسمس، در حضور خاص خدا در کریسمس، خدا طبیعت مخلوق رو به خودش میگیره و کاملا انسان میشه بدون اینکه الوهیت خودش رو از دست بده. این حضور نوع سوم هست که یک حضور کاملا بی سابقه و منحصر به فرد هست. این رو میشه حضور شخصی یا حضور تجسدی خدا نامید. در کریسمس خدا میاد تا کاملا در شرایط زندگی انسان زندگی بکنه، تا از دریچه چشمای یک انسان به دنیا نگاه بکنه و با دستای یک انسان دنیا رو لمس بکنه. میاد تا با احساسات یک انسان درد و رنج ما رو احساس بکنه و با ذهنی بشری فکرهای ما رو فکر بکنه. خدا در کریسمس میاد تا به طرز سابقهی بی سابقهی انسان و خدا رو در وجود خودش به هم پیوند بزنه و با این کار به قول پتروس این امکان رو به وجود بیاره که ما از فسادی که دامنگیر این دنیا شده رهایی پیدا کنیم و شریک طبیعت الهی بشیم، تا ما به محبوبان خدا و فرزندان خدا تبدیل بشیم و تا ابد با او مصاحبت و هم نشینی داشته باشیم. بله عزیزان، عظمت کریسمس در این هست که درباره این نوزاد و این واقعی عظیم تاریخی سخن میگه. کریسمس داستان عیساست. کریسمس داستان خداست. کریسمس درباره من و شما در وهله اول نیست. در دنیای سکولار ما همه چیز درباره منه، درباره زندگی من، درباره حق من، درباره هویت من، موفقیت من، خوشبختی من، اینکه من چی حس می کنم یا فکر می کنم. من مرکز این دنیاست و تمام معنا و مفهوم و ارزش زندگی من هم باید از توی همین من بیرون بیاد. متاسفانه این من کوچک من قدرت حمل بار به این سنگینی رو نداره عزیزان، و به همین خاطر هست که خیلی ها در این دنیای سکولار ما به حق احساس پوچی و بی‌معنایی میکنن. نمیدونم فیلم باربی رو چند نفر از شما دیدید؟ خیلی خوب این فیلم با احساسات امروز دنیای سکولار ما تماس برقرار میکنه و دیروز من آشنا شدم با موزیک بیلی آیلیش که درباره این فیلم ساخته و توصیف میکنه بی‌معنایی زندگی رو و از زبان این باربی درباره این میگه که یک روز میدونستم برای چی هستم ولی دیگه نمیدونم، یک روز میدونستم برای چی خلق شدم ولی دیگه نمیدونم، یک روز فکر میکردم شناورم در این دنیا ولی امروز دائما در حال سقوط خودم رو میبینم. فریدریش نیچه هم در داستان معروف مرد دیوانه در کتاب چنین گفت زرتشت خودش خیلی زیبا این موضوع رو بیان میکنه، هرچند که اون رو جشن میگیره. و سخن از این میگه که انسان مدرن خورشید رو از وسط منظومش بیرون کشیده، برکنده و در دنیایی بدون خورشید ما در فضای تاریک و لایتناهی مثل یک جسم کاملا بی هدف در حال پرتاب شدن دائمی هستیم. ولی عزیزان داستان کریسمس برخلاف داستان دنیای سکولار ما داستان من نیست. این داستان داستان خدای پرمحبتی هست که برای نجات ما از پوچی و گمگشتگی در طفلی کوچک به دنیا میاد و برای سعادت واقعی ما و نجات ما از فساد و تباهی زندگی میکنه و بر صلیب میمیره. به این داستان عزیزان یک داستان واقعی است، داستانی که هرچند درباره من و ما نیست ولی تنها داستانیه که میتونه به زندگی من و ما معنی واقعی بده و مسیحیان اون رو باور کردند. مسیحیان اون رو باور کردند و بالاخره این عیسی که کریسمس درباره اون هست، این عیسی امروز زنده است. این امروز، این عیسی دیروز، امروز و تا ابد همان است، فرقی نکرده. او میخواد امروز، امروز نه فردا، او میخواد امروز در زمان حال ما با ما باشه و ما رو ملاقات کنه. آیا ما حاضریم؟ بیایید با هم، ما هم در همین زمان حال در حضور او باشیم. کریسمس درباره امروزه، نه درباره دیروز یا درباره فردا. با کریسمس نظم تازه جهان آغاز شده و هر جا این دانه خردل کاشته میشه اونجا حیات و شکوفایی و میوه بسیار به بار میاد. امروز، امروز این دانه رو در زندگی خودمون و زندگی دیگران بکاریم و اگر سالها پیشون رو کاشتیم ولی فراموش کردیم دوباره سراغش بریم و خار و خسها را از بین ببریم. اجازه بدیم نموف کنه، اجازه بدیم تمام وجود و زندگی ما رو پر بکنه و بار فراوان بده. و همه اینها برای این هست، از اون جهت هست که در این کریسمس خدا حقیقتاً انسان شده و بیان و به میان ما آمده. این رخداد عظیم تاریخی تولد عیسی بر همه شما مبارک باشه. آمین.